استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. عدم رسیدگی لازم حکومت و قضایای تلفات افراد ملکی در افغانستان، آغاز کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در نقاط مختلف افغانستان، ده ها افغان در یک شهر چین که از ویروس کرونا متاثر شده است گیر ماندند، و اظهارات جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا در مورد رئیس جمهور ترامپ، اظهاراتی که می تواند در موضوع استیضاح ترامپ نقش مهم بازی کند. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در افغانستان آغاز شد. مقامات افغانستان میگویند چگونگی وارد شدن تلفات ملکی در بلخ را تحقیق میکنند. شمار جان باختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسید و سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی بی قید و شرط رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان شد. مشروع اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 30 ولایت این کشور امروز آغاز شد. میرجان راسخ، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تلاش میشود تا در جریان این کمپاین 9 میلیون و 100 هزار کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند.
کمپاین واکسین سرتاسری پولیو یا فلج اطفال امروز دوشنبه آغاز شد و تا روز جمعه هفته را ادامه پیدا میکنه. این کمپاین در 30 ولایت افغانستان تطبیق میشه، بجز از ولایت بامیان، دایکندی، غور و بادغیس، چون در اینجا هوا سرد است و برف وجود داره و این 4 ولایت در کمپاین های بعدی شامل خواهد بود.
آقای راسخ در ادامه گفت که حدود 2 میلیون کودک تحت پوشش این کمپاین قرار نخواهند گرفت. به گفته مقام ها یک علت این است که شورشان مسلح در بسیاری از مناطق تحت کنترل خود مانع تطبیق کمپاین واکسین پولیو می شوند. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در سال گذشته میلادی 29 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که وارد شدن تلفات به افراد ملکی در بلخ تحقیق می شود. حمدالله محب این سخن را شام دیروز در دیدار با خانواده های قربانیان در ولایت بلخ گفته است. در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آمده که آقای محب با این خانواده ها ابراز همدردی کرده و گفته که برای جلوگیری از چنین رویدادها نیاز است تا همکاری مردم با دولت بیشتر شود. در همین حال وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که درباره ادعای تلفات افراد ملکی در ولایت بلخ یک هیئت حقیقت‌یاب به این ولایت اعزام می شود. صدها تن دیروز در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان خواندند دست به مظاهره زدند. معترضان گفتند که در حمله هوایی شنبه شب بر یک خانه در منطقه بوکه این ولسوالی 7 غیر نظامی کشته شدند. دکتر نور احمد اسحاق زئی، رئیس صحت عامه سرپل، میگوید که طالبان اعضای یک تیم خدمات صحی سیار را رها کردند. دکتر نور احمد اسحاق زئی اواخر دیروز به رادیو آزادی چنین گفت:
یک نفر قابل بود، دکتر بود، واکسیناتور، فارماسی. حالا تمام ساعت تحت مخالفه کلینیکا بود.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. به گفته مقام ها این کارمندان صحی در ولسوالی کوهستانات 12 روز در قید طالبان بودند. بسیاری از بخش های این ولسوالی از 4 سال به این طرف در کنترل طالبان است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار جان باختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسیده و بیش از 2700 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. ما شاووی، وزیر صحت چین، امروز گفت که کشورش در وضعیت بسیار حساس قرار دارد و به نظر میرسد توانایی انتشار ویروس در حال افزایش است. او همچنین گفته که محدودیت های مسافرتی و دیگر اقدام ها باید با بیشترین سرعت و کمترین هزینه نتیجه بدهند. ویروس کرونا به تایلند، استرالیا، ایالات متحده، کانادا و فرانسه نیز سرایت کرده است. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی بی قید و شرط رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان شد. پلیس پاکستان منظور پشتین را شب گذشته از یک خانه در پشاور بازداشت کرده است. این فعال حقوق مدنی از ارتباط مظنون اردوی پاکستان با گروه های شبه نظامی اسلامگرا سخت انتقاد کرده است. گردهمایی هایی را که او برگزار کرده هزاران نفر در آن اشتراک کرده اند. این جنبش دو سال پیش در مناطقی که اردوی پاکستان عملیات داشت تأسیس شده است. جنبش تحفظ پشتونها اردو را به روش سلیقوی متهم کرده می گوید که برخی از گروه ها را هدف قرار می دهد، اما از گروه های دیگری که گویا جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان را به پیش می برند چشم پوشی می کند. امریکا و افغانستان از مدت هاست که اتهامات مشابه وارد می کنند، ولی جنبش تحفظ پشتونها نخستین حرکت محلی است که بر اردوی پاکستان اعتراض می کند. اگرچه حکومت پاکستان اتهام های این جنبش بر اداره های امنیتی را بی اساس می داند، اما اردو برخی از خواسته های جنبش در مورد افراد ناپدید شده را پذیرفته است. حمله راکتی دیروز بر سفارت آمریکا در بغداد 3 زخمی به جا گذاشت. منابع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند که 2 راکت به ساختمان سفارت و یکی دیگر در کافتریای سفارت برخورد کرده است. این حمله به دنبال تظاهرات ضد حکومتی در بغداد صورت می‌گیرد. این تظاهرات در اعتراض به فساد اداری، مداخله خارجی در امور عراق و حضور نیروهای آمریکایی در آن کشور برا انداخته شده. عادل عبدالمهدی، صدر اعظم عراق، این حمله راکتی را محکوم کرده است. مهدی در یک بیانیه خود روی تعهد کشورش درباره حفاظت از نهادهای دیپلماتیک تأکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز از حکومت عراق خواستار شد که مکلفیت‌هایش را در زمینه محافظت از نهادهای دیپلماتیک آمریکا را به جا آورد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. عدم رسیدگی لازم حکومت به قضایای تلفات افراد ملکی در افغانستان.
د 2001 کال نه تر نن ګړې پورې د بلکې تلفاتو یو ابل ته هم سزا ده د ورکړل شوې. ګلاب نه هم دا ده چې ورځ تر بلې تلفاتو کچا بخپور ته ځي، ځکه د پختنې څوک نشته.
آغاز کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در نقاط مختلف افغانستان.
په دې کمپاین کې زمون د پوهر لاندې تارګټ ماشومان چې دي 10 میلیونو شاوخوا کې 10 میلیونه ماشومان.
ده ها افغان در یک شهر چین که از ویروس کرونا متاثر شده است گیر ماندند.
ما در زمینه‌ای خیلی زیاد داریم، تمام شهر کارانتین شده، هیچ کسی بیرون رفتن نمیتونه، تمام ساحات بند و شهر همش وحشت زده است.
اظهارات جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، در مورد رئیس جمهور ترامپ، اظهاراتی که می تواند در موضوع استیضای ترامپ نقش مهم بازی کند. شماره از پیام های شماها را هم می شنویم.
دولت در سامول بیاک سدی شده، یک دکیلی روغن به 3000 روپیه شده، یک من گندم به 2500 روپیه شده.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سازمان حقوق بشر افغانستان گفته که حکومت تا حال به قضایای تلفات افراد ملکی رسیدگی نکرده. این سازمان انتقاد میکنه که عدم مجازات عاملین تلفات ملکی باعث شده تا ارقام تلفات بیشتر شود. این در حال است که در تازه ترین گزارش سازمان بین‌المللی نظارت از حقوق بشر آمده که تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال 2019 برای اولین بار میزان تلفات غیر نظامی ها در حملات نیروهای امنیتی افغان و امریکا بیشتر از تلفات بود که طالبا بر غیر نظامی ها وارد کردند. فرشته ندا جزئیات دارد. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید طرفهای درگیر جنگ برای رسیدن به اهداف خود به زندگی و امنیت جان مردم کمتر توجه می کنند. لالگل لال رئیس این سازمان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت عدم مجازات عاملان تلفات غیر نظامی باعث افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور شده است.
د 2001 کال نه تر نن غړی پوری د بلکی تلفات تو یو ابل ته هم کا آغا دولت پلوه قواوی دی کا آغا په مجموع کې مخالفین دی او کا آغا په مجموع کې بهرنی قواوی دی یو ته هم سزا ده ورکړل شوی ګلابن همدا ده چې ورستر بلې تلفات تو کچا بخپور ته زی زکه د پختن سوک بشته.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که شام روز شنبه در حمله هوایی نیروهای دولتی در قریه بوکه ولسوالی بلخ 7 عضو یک خانواده کشته شدند. وزارت دفاع برای بررسی این رویداد هیئت حقیقتیاب تعیین کرده و به بلخ فرستاده است. در همین حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان نیز در بلخ حضور دارد. یک عضو خانواده قربانی این رویداد به رادیو آزادی گفت شام روز گذشته مشاور امنیت ملی با آنها ملاقات کرد و اطمینان داده که این رویداد با گونه جدی بررسی می شود. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
شنیدین که سازمان حقوق بشر افغانستان گفته حکومت تا حال به قضایای تلفات افراد ملکی رسیدگی نکرده ای، در حال است که در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر آمده که در 6 ماه اول سال 2019 برای اولین بار میزان تلفات غیر نظامی ها در حملات نیروهای امنیتی افغان و آمریکایی بیشتر از تلفات بود که طالبا به غیر نظامیان وارد کردن. ای در حال است شنونده عزیز که وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت هیئت را برای بررسی گزارش خود مورد کشته شدن غیر نظامی در جریان یک عملیات هوایی در بلخ به محل می‌فرسته. اظهارات وزارت دفاع بعد از او صورت گرفت که مقامات در بلخ گفتند در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی بلخ دست کم 7 غیر نظامی کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که کمپاین تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 30 ولایت کشور آغاز شد. میرجان راسخ مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که تلاش میشه تا در جریان کمپاین 9,100,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند. آقای راسق همچنان گفته که حدود 2,000,000 کودک تحت پوشش ای کمپاین قرار نخواد گرفتن. ای که چرا و به کدام دلیل از همکارم حمید حکیمی مشنوین.
با وجود سالها مبارزه ملی و جهانی در پیوند به محو واقعات مثبت پولیو در افغانستان، هنوزم واقعات مثبت فلج کودکان در این کشور زیاد است. آمار وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که واقعات مثبت این بیماری در سال 2019 نسبت به سال قبلیان افزایش یافته است. در سال 2019 حدود 29 واقع مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده که این آمار در سال 2018 به 21 مورد می‌رسید. اکنون وزارت صحت عامه از راه اندازی دور جدید کمپانی واکسیناسیون فلج کودکان در سراسر افغانستان خبر می‌دهد. هدایت الله استانگزی مسئول برنامه‌های کمپانی واکسیناسیون فلج کودکان این وزارت بر رادیو آزادی می‌گوید که در این دور کمپاین 9.1 میلیون کودک تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
در این کمپاین کودکان تحت پوشش ما حدود 10 میلیون است، اما متاسفانه شاید شماری از کودکان با دلیل مشکلات امنیتی و ممنوعیت از سوی مخالفان مصالح دولت از واکسین باز مانند.
با گفته آقای استانکزی احتمالاً شماری از کودکان در برخی ولسوالی‌های افغانستان به دلیل ناامنی و بسته بودن راه‌ها خارج از پوشش واکسیناسیون قرار خواهند گرفت. مسئول برنامه‌های کمپاین محو پولیو وزارت صحت عامه می‌افزاید دلیل افزایش واقعات مثبت پولیو در افغانستان ممنوعیت تطبیق واکسن این بیماری از سوی مخالفان مسلح دولت به ویژه گروه طالبان است. بر گفته وی همچنان رفت آمد شمار زیادی از شهروندان به پاکستان نیز سبب انتشار این بیماری می شود. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند تا زمانی که کمپین خانه به خانه در سراسر کشور را اندازی نشود این بیماری محو نخواهد شد. بیشتر واقعات مثبت پولیو در ولایت های جنوبی و شرقی کشور که هم مرز با پاکستان هستند به صد رسیده است. در سالهای اخیر تنها دو کشور از جمله پاکستان و افغانستان در سطح جهان دارای واقعات مثبت پولیواند. تلاش های جهانی برای ریشه‌کنی این بیماری در این دو کشور هنوز هم ادامه دارد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
جان بولتن، مشاور امنیت ملی پیشین امریکا، در کتابش که تا حال نشر نشده ادعا داره که رئیس جمهور ترامپ کمک ها به اوکراین تا آغاز تحقیقات درباره رقیبای خود منجمد کرده بود. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حالا همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
به دنبال محدودیت‌های تازه پاکستان بر کالاهای صادراتی افغانستان، این بار آن کشور از ورود موترهای بربری افغانستان به بندر واگه جلوگیری کرده است. جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، امروز برای رادیو آزادی گفت از 3 روز بدین سو چندین موتر حامل سیب از بندر واگه برگشتانده شدند. آقای نوید میگوید این موترها از طریق پاکستان به بندر واگه ترانزیت میشد و از آنجا به هند میرفتند.
مجبور شدند دیگر بارگیری نکنند، برای اینکه حال فصل صادرات میوه ماست باید زیاد بارگیری میشد، به اون طرف روان میشد، اما به دلیلی که اونا از دوباره از داخل پاکستان برگشت دادن و در سرخم دیگر ها فعلا بارگیری نمیکنن، ولی این فصل صادرات است، باید هر چهار در این راستا اقدام شود.
با گفته آقای نوید حالا فصل صادرات میوه به خصوص سیب افغانستان است و اگر به زودی این مشکل حل نشود در کنار دهقانان، تاجران، صادرکننده های افغانی زیان مالی میبینند. آقای نوید میگوید هرچند این مسئله را چندین بار با مقام های حکومتی در میان گذاشتند، اما تا کنون برای رفع آن راه حل جستجو نشده است. با تازگی پاکستان بر کالاهای وارداتی افغانستان محدودیت های وضع کرده است. بر اساس این محدودیت ها باید تمام کالاها و موترهای بربری که از مسیر پاکستان گذرند باید در کانتینر باشند و تمام این موترها مجهز به ابزارهای ردیابی باشند. اما آقای نوید میگوید موترهای برگشت داده شده هیچ مشکلی نداشته و به خاطر اینکه فصل صادرات میوه افغانستان است، پاکستان بهانه‌جویی میکند تا به صادرات افغانستان آسیب برساند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید تلاش میکند تا سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در بخش خصوصی معدن کند. عبدالقادر مطفی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت به همین هدف تفاهم‌نامه های همکاری میان وزارت معدن و بخش خصوصی به امضا رسیده است. وی همچنین گفت این تفاهم‌نامه ها برای بخش خصوصی و خصوص تاجران افغان زمینه هایی را مساعد می سازد که بر اساس میکانیزم با وزارت معدن همکاری کنند. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 7 پول، 1 یورو 84 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
شنونده عزیز، جان بولتن خوم اشناسین که مشاور امنیت ملی امریکا بود. سال گذشته عزیز سمت برکنار شد. حال امی جان بولتن یک کتاب نوشته و در این کتاب گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا کمک ها به اوکراین تا آغاز تحقیقات درباره رقیبایش منجمد کرده بود. این موضوع را روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و میحال در استدیوز. آقای نایب سلام و روز شما خوش.
عرض سلام با شما و شنونده ها.
این موضوع را جان بولتن در کتاب خود نوشته. سوال اینجاست که عکس‌العمل ترامپ چی بوده؟
خب پیش از اینکه عکس‌العمل ترامپ ما بگوییم، یک توضیح میتیم که جان بولتن در کتاب خود مدعی است که رئیس جمهور به او گفته که میخواد صدها میلیون دلار کمک امنیتی به اوکراین را متوقف کند تا وقتی که دولت کیف به تحقیقات درباره جو بایدن و پسرش کمک نکنم.
بله.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند توییتش ادعای جان بولتن مشاور سابق خود رد کرده. او گفته که هیچگاه به جان بولتن نگفته که کمک نظامی به اوکراین را تا انجام تحقیقات در مورد دموکرات ها متوقف کنه. او می افزاید که جان بولتن این را به خاطر فروش کتابش نوشته است. این کتاب پیش از چاپ به قصر سفید فرستاده شده تا بررسی شود. در ضمن تیم قانونی رئیس جمهور ترامپ که اکنون در سنای امریکا در مصروف محاکمه استیزا است هم مکررن گفته که رئیس جمهور هیچگاهی به کمک به خاطر کمک در این تحقیقات فشار سر حکومت اوکراین فشار نآورده. جان بولتن یک روز پیش از این که کمک 391 میلیون دلار نظامی به اوکراین پرداخته شود در 11 سپتامبر دولت امریکا را ترک گفته است. آقای بولتن گفته که مایل به ارائه گویی در جمع قانونگذاران سنا هست با وجودی که رئیس جمهور دستور به من همکاری مقامها و مشاوران با روند استیزا را داده است.
شما استیزا یاد کردین در حالی که محاکمه استیزای رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنای امریکا جریان داره. اقدامات دموکرات ها در این رابطه چی بوده؟
دموکرات ها از این موضوع از این مطلب بسیار استفاده دقیق کرده. اونا پس از نشر امی گزارش و امی خبر از جان بولتن تقاضا کرده، یعنی چندین بار تقاضا کرده بودند پیش از این، ولی تقاضای خود تجدید کرده و گفته که در محاکمه استیضای رئیس جمهور در مجلس سنای امریکا بیای و گواهی بده. یکی از اتهاماتی که بر رئیس جمهور ترامپ وارد شده سوء استفاده از قدرتش در این مورد است و اتهام دیگر جلوگیری او از تلاش های کانگرس در ارتباط به مجبور ساختن اوکراین برای انجام تحقیقات درباره رقبای از او بوده. محاکمه استیضای رئیس جمهور امروز از سر گرفته میشه، یعنی در یک هفته 6 روزی محاکمه ادامه داره. صدها میلیون دلار کمک مالی برای بهبود سطح نظامی اوکراین در بودجه فدرال سال 2019 امریکا تصویب شده بود. دونالد ترامپ دوبار به کانگره کشور که بودجه را تصویب کرده گفته بود که کمک های اوکراین به کیف عطا می شود، بار اول در فوریه و بار دوم در ماه می، هنوز ولی نپرداخته. در هیچ کدام از این موارد قصر سفید توضیح درباره ای که چرا عطای کمک ها متوقف شده توضیح نداده.
تشکر از شما آقای نایب.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ده ها مواصل افغان در شهر ووهان چین، جایی که ویروس کرونا و شد آفریده، گیر ماندن. بیشتر سال از آت بعد به شما میگیم، ولی حاله همکارم فرشته ندا مروره داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه دنیا سرمقالهش را با این پرسش آغاز کرده است: آیا حکومت افغانستان برای صلح یک مانع است؟ در سرمقاله گفته شده حکومت برای صلح آتش بس را شرط مهم می داند، اما در سرمقاله این شرط حکومت افغانستان برای صلح یک مانع بزرگ عنوان شده است. نویسنده تاکید کرده است حکومت باید از هر فرصت به میان آمده برای صلح استفاده مؤثر کند و برای جنگ جاری نقطه پایان بدهد. با باور نویسنده کاهش خشونت‌ها به معنای کاهش جنگ است و زمانی که گفتگوهای بین افغانی آغاز گردد، آن زمان آتش بس دائمی برقرار می شود. روزنامه دنیا افزوده است اگر این مذاکرات رد شود، این بدان معناست که حکومت افغانستان صلح نمی خواهد. روزنامه ویسا سرمقالهش را با ساختن یک طرح جدید برای صلح از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شمار سیاسیون کشور اختصاص داده است. سرمقاله نویس نوشته است این طرح در حالی تهیه می شود که رئیس جمهور غنی و تیمش نیز در برابر صلح شرط آتش بس را نهاده است و این مسئله نشان دهنده این است که هر دو طرف به خاطر تامین صلح تفاهم ندارند. روزنامه ویسا همچنین نوشته است اگر واقعا رهبران سیاسی برای صلح در یک محور گرد هم جمع شوند و در این را گام های مسئولانه بردارند، مردم از آن حمایت می کنند. و روزنامه هیواد در برابر انتقادهای آن مقامات پاسخ داده که گفتند رئیس جمهور غنی برای صلح کدام طرحی ندارد.
دا
ده ها مواصل افغان در شهر ووهان چین، جایی که ویروس کرونا وحشت زیاد آفریده، گیر ماندن. همکارم ستار فروغ با مشعل جمالزی، یکی از این مواصلین در ووهان، از طریق تلفن صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که به خاطر شیوع ویروس کشنده کرونا تا چی اندازه نگران است.
ما دیگه نگرانی خیلی زیاد داریم، چون این ویروس که از قسم ویروس است که خیلی با علائم خیلی سادگی از یک انسان به انسان دیگر انتقال می‌یابد. تنها با دیدن یک چشم به انسان دیگر، کسی که این ویروس را داشته باشه، تنها با دیدن چشم از یک انسان به دیگر انسان انتقال می‌شه ویروس. و خیلی تمام شهر را قرنطینه شده، هیچ کسی بیرون رفتن نمی‌تونه، تمام ساحات بند و شهر همش وحشت زده است. همگی از ترس بیرون بازم رفتن نمی‌تونن که بازم کسی را نبینیم یا کدام چیزی نه دیگه نباشه. همگی در متاقایشان چیسته یک 8 روز بعد این تو
این وضعیت چی مشکلات را به شما ایجاد کرده؟
این وضعیت به ما مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده. یک مشکلات روحی، دوم مشکلات زندگی، و سوم مشکلات واقعا قسم مشکلات است که یکم کشور بیگانه است و دوم در تمام زندگی ما را قرنطینه شدیم. حتی از اتاقهای خود بیرون رفتن نمیتونیم از ترس. اگر ما بیرون بریم میگیم کسی دیگر مریض نباشه، چون این ویروس با ما انتقال نشه.
در مجموع چند مواصل افغان در شهر ووهان چین سرگرم تحصیل هستند؟
به تعداد 45 یا 50 هستند به همراه 4 فامیل.
آیا در میان مواصلین کسی به ویروس کرونا دچار شده؟
تا حالا در بین مواصلین کسی دچار ویروس نشده، ولی همشان خیلی ترسیده و روحشان روحان خیلی نارام هستند و خیلی وحشت زده شدند. همشان چون وضعیت که از خیلی تمام خارجی ها را خیلی وضعیتشان هست از روح هم نارام ساختم.
آیا شما با سفارت افغانستان در پکینگ تماس گرفته اید؟ اقدام بعدی چی خواهد بود؟
ما با سفارت افغانستان در بیجینگ تماس گرفتیم و با ما گفته شده که اقدامات لازم از صورت میگیرد، ولی تا حالی که ما منتظر اقدام تناقض که ما خواهشمند هستیم و میخواییم که از شهری که ووهان است از این انتقال یافتیم به ساحه امن، چون شهر ووهان سرمنشأ ویروس از شهر ووهان شده و خیلی زیادتر قضیه همش در شهر ووهان است و ما میخواست را میخواییم که از شهر ووهان به یک ساحه امن انتقال یابیم.
تا فعلا اقدامات عملی در این زمینه اتخاذ نشده؟
تا حال انتقال عملی نشده، ولی گفته شده دیگه ببینیم که چی وقت عملی میشه، ولی تا حال عملی نشده.
خواست شما مشخصا از مقام ها در کابل چی است؟
شخص خواست های مسئولین افغان از شهر ووهان، از افغانها و تمام مقام های بلند رتبه، فقط ما یک خواهش داریم که ما را نمیخواییم که یعنی جانهای خود از دست بدیم به شهر دیگه انتقال بده تا یک شهر آرام باشه.
مشعل جمالزی، یک مواصل افغان در شهر ووهای چین بود که نگرانی خود از شیوع ویروس کرونا ابراز کرد.
پیام ها و نظریات شما.
بنده از ولایت بادغیس صحبت میکنم، از ولسوالی مغور. یکی از وارزین شهدا همین سال محاسای شهدای ما را هیچ ندادن. سینمی ها را ده نفوسیم، بسیار روز میشوند به قطعی به سر میبریم. محاسای ولی که خوشمند هستیم که برای ما مرزه فکر توجه کنند. محاسای کسایی که واسطه دشتر دارن، ما ده فامیل بسیار روز میشوند اون خوش برای ما قیدانه میشوند. ما شهر خود در ولسوالی سنگین وزیست داریم، ده نفر فامیل است. محاسای ولی که خوشمند هست در این باره قضاوت کنند، کنم کمک برای ما بکنند، نکنند اگه بیشتر ما مردم بسیار به سختی به سر میبریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما بوده باره ولسوالی جوانی مجرا بود میشه که ما تحریمی نی دولت و نی ملت هیچ کسی به قیم ما نی. همی ولسوالی جوانی یک پاکت گلی بوده باره در استامول بیاک سدی شده، یک دکیلوی روغن به 3000 روپیه شده، یک من گندم به 2500 روپیه شده و خیلی پیدا نمیشه. به یک قیمی بوان این خورم رسانه ها یا مثلا دولت. انا ما خواهش ما از توی که با رسانه ها بود مثلا به رئیس جمهور، به رئیس جمهور یا همی مشکلاتی ولسوالی جوان باید ولایت بادغیس ولسوالی جوان که اجرا برد میشه ما به تحریم. حتی ولک ها همیگی از گرسنگی یا مریضی همیگی به تا هوا شده کسی قین مار نمیخوره. پایه های بلند باید صدای مار آواز مار برسونی. ما که ایش کسی نداریم به کلای داریم هر کسی به مال خود خواه. کسی ای ما کمکاری هم نمینه یک چیزی هم. چند نراتی به کلا هم از اون داد زد فیده نکرد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در افغانستان آغاز شد. مقامات افغانستان میگویند چگونگی وارد شدن تلفات ملکی در بلخ تحقیق می شود. طالبان اعضای یک تیم سیهی را در ولایت سرپل رها ساختند. شمار جان باختگان بیماری ویروس کرونا در چین به 80 تن رسیده و بیش از 2700 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان شد. حمله راکتی دیروز به سفارت آمریکا در بغداد 3 زخمی به جای گذاشت و کوبی برایانت بازیکن بسکتبال لیگ NBA آمریکا در نتیجه سقوط هلیکوپتر در کالیفرنیا دیروز جان باخت.
شنونده عزیز، هم نوبت میرسه به برنامه هفتوار رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه حق من رأی من با میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید در رابطه با فیصله دفاتر ولایتی این کمیسیون بیش از 6000 شکایت انتخاباتی ثبت شده و مراحل تصنیف بندی آن نیز آغاز شده است. با گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی این روند 15 روز ادامه می‌یابد. حالا سوال اینجاست که چرا به این تعداد شکایات در دور استنافخواهی ثبت شده است؟ در این برنامه روی اینکه روند رسیدگی به شکایات ثبت شده در دوره استنافخواهی چگونه است بحث میکنیم که در این بحث محمد رضا فیاض سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا مهمان ما هستند. فیاض صاحب به برنامه خوش آمدین. فیاض صاحب، در مورد کدام ولایات شکایات استنافی بیشتر ثبت شده است و چرا به این تعداد شکایات استنافی در این کمیسیون به ثبت رسیده است؟
برداشت من است که چون بعضن فیصله کمیسیون های ولایتی خواست اونها را برآورده نکرده، خب بحث استیناف خواهی انجام شده و شاهد اعتراضات استینافی خیلی زیادی هستیم. البته خب این بر مبنای قانون هیچ مشکلی نداره. به هر صورت در محاکم هم، محاکم ابتدایی، هیچگاه اما فیصله و حکمی که صادر میکنن نهایی نیست. در این راستا هم به اینمی حق به کسانی که شکایت درج کردن یا علیه اونها شکایت درج شده داده شده تا در صورتی که در محاکم ابتدایی یعنی کمیسیون های ولایتی کدام حکمی صادر میشه و اونها رضایت ندارند از او حکم استیناف خواهی بکنن. این بر مبنای قانون مشکل نداره، اما خب به هر حال این را نمیتونیم نادیده بگیریم که 6000، بیشتر از 6200 شکایت، یک حجم زیادی از شکایت هست بازم که در دوره استینافی مجبور هستیم که به اون موارد رسیدگی.
رشید صاحب، به باور شما ثبت این همه شکایت استینافی به چی معنا؟ مشکل در کجا بوده که به این تعداد شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده؟
در چند دلیل با خود میتونه داشته باشه. دلیل اولی که یک نوع ناراضیتی در مورد فیصله ها و اجرات کمیسیون انتخابات، طرفایی که معترض هستند یا تکتای انتخاباتی در بعضی حالات انزازی نبودن. یک دلیل دومی است که در سطح کمیسیون ولایتی صورت گرفتن اینها رضایت نداشتن و قناعتشان حاصل نشده. دو و سومی که در بعضی حالات متاسفانه که یک نوع رقابت هم بین کمیسیون انتخاباتی وجود داشته که از لحاظ کمی باید ارقام شکایات و موارد استنافی رو بالا ببرند و به نحو کوشش شود که هر طرف خود در قسمت ارجای شکایت و درج یک قضیه به نام شکایت در نزد کمیسیون شکایت انتخاباتی خود حساب رو بسازه که در حقشان ظلم صورت گرفته و اینها مستحق از این نبودن که بالاخره در کدام موقعیت قرار بگیرن. رقابت بین تکتون انتخاباتی هم باعث شده که یک نوع تلاش برای افزایش یا درج شکایت بیشتر است.
فیاض صاحب، ثبت تعداد زیاد شکایت های استنافی در کمیسیون شکایت انتخاباتی، آیا کمیسیون تحت فشار قرار نمیته؟ و بیشتر شکایات استنافی از سوی کدام تکت ها ثبت شده؟
خب ایرم رد نمی کنم که به هر صورت اینمی حجم کلانی از شکایاتی که رسیده و بعضا این شکایات بسیار حساس و در حقیقت دارای ابعاد و زوایای مختلفی هم هست، امکان داره که پیچیده باشه، پیچیدگی های زیادی داشته باشه و ضرورت باشه که در تمامی ابعاد و جوانب مورد بررسی قرار بگیره و از این خاطر رد نمی کنیم که ممکنه وقت و زمان بیشتری را ضرورت داشته باشیم. به هر صورت تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که در همون بازه زمانی که در قانون پیش بینی شده کار خودش را به اتمام برسانه و فیصله نهایی خودش را داشته باشه. اما اگر ضرورت به وقت بیشتری باشه برای بررسی این قضایا، خب چون قرار است فیصله نهایی صورت بگیره، ما ناگزیر هستیم که بررسی ها را تکمیل بکنیم. بیشتر خب از طرف تیم ثبات همگرایی بوده، بعد تیم دولت ساز بوده و بعد تیم صلح و عدالت اسلامی، یعنی بیشتر استیناف خواهی ها از طرف همی سه تیم شده و بخش اعظم استیناف خواهی ها را همطور که گفتم در رده اول تیم ثبات همگرایی هست و عملا هم ما در حال حاضر در مرحله تصنیف هستیم. انشاءالله کار بررسی اعتراضات هم آغاز شده و مشخصا در رابطه با بررسی مستندات در حال حاضر کار می‌کنیم. خب اگر بخوایم از ولایت ها نام ببرم، مثلا در رابطه با مثلا در بعضی از ولایات استیناف خواهی ها بیشتره، مثلا در ولایت قندهار بیشتر از 1500 مورد اعتراض استنافی ثبت شده، یا در مثلا ولایتی مثل پکتیا 853 مورد استناف خواهی را داریم، در ننگرهار 818 مورد استناف خواهی را داریم، در مثلا کابل بیشتر از 500 مورد استناف خواهی را داریم. اینها ولایاتی هستند که شاهد بیشترین اعتراضات استنافی هستند.
و رشید صاحب، امی حجم زیاد شکایات که در کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده، فکر نمی‌کنین یک نوع فشار هم بالای کمیسیون شکایت انتخاباتی وارد میشه و آیا در زمان تعیین شده کمیسیون شکایت میتونه به این تعداد شکایاتی که به حساب استناف ثبت شده رسیدگی کنه؟
بدون شک فشار است، از لحاظ کمی هم میتونه که زیر فشار قرار بگیره، چون رقم 6300 مورد استنافی بالای کمیسیون 5 نفره ساده میز و این طرف قانون هم برش 15 روز تعیین کردن که در ظرف 15 روز اینها باید فیصله خود داشته باشند. این دو سوم، از لحاظ کیفی هم بعض موضوعات پیچیده هستند تا که درست مطالعه نشه، معلومات در اختیارشان قرار نگیره، مدارک اثباتی درست مورد بررسی قرار نشه، برای مشتکی علیه هم وقت و فرصت داده شده، چون عدالت میره حکم میکنه که اونها باید برای دفاع از خود یا برای ارائه اسناد فرصت با خود داشته باشند دیگه. این اگر شما صرفا از لحاظ کمی حساب بکنین 6300 شکایت کم نیست، روخانی از او هم وقت کار برد، اسناد مادر که باید نبار خود دارد که میسونه و به این مجبور میسازه که مطالعه خود بیشتر بسازن و فرصت برای تحقیق موضوع داشته باشن، دیگه این وقت میگیره و من مطمئن نیست که واقعا در ظرف 15 روز که میسونه شکایت انتخاباتی بتانه با تمام ابعاد تکنیکی و حقوقی موضوع
آقای فیاض، آیا تا کنون کمیسیون شکایت انتخاباتی این شکایات را تصنیف بندی کرده و این شکایات به کدام کتگوری ها تقسیم شده؟
3-4-5 کتگوری اصلی وجود داره که با توجه به جنجال های انتخاباتی که ما در گذشته شاهدش بودیم، تصور ما این است که کلیت اینمی اعتراض های استنافی در قالب همون 4-5 کتگوری دستبندی خواهد شد. مثلا کتگوری که وجود داره، مثلا بحث تفاوت آرا، یا مثلا مشکلاتی که مربوط به سیستم بایومتریک بوده، یا مثلا آرای خارج وقت و داخل وقت. اینها مواردی هست که مثلا، یا آرای مشکوک، اینها کتگوری‌های اصلی هستند که تصور من این است که اگر اعتراضات استنافی در امو قالب چی شوه، یعنی کتگوری شوه، و این امکان وجود داره که فیصله ها به صورت مجموعی برای یک کتگوری انجام شوه و دانه دانه بررسی نشوه. البته باید ببینیم احتمال ای که یه وجود داره، یه احتمال وجود داره که ما بتوانیم برای کاتگوری‌های مختلف یک جا تصمیم گیری بکنیم. اگر او کار صورت بگیره خب وقت کمتری را ما طبیعتاً ضرورت خواهیم داشت. البته این بستگی داره به ماهیت همه اعتراضات استینافی. ما تمامی جوانب را در نظر داریم تا آنجایی که اگر ضرورت باشه که دانه دانه بررسی شویم، خب به هر حال ما مجبور هستیم که اونها رو بررسی بکنیم. اما اگر کاتگوری ها به صورت کلی مورد بررسی و فیصله قرار بگیره، این رقمی خب زودتر به نتیجه میرسیم.
رشید صاحب، چون وقت کم است، شکایات زیاد است، اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی بخواد سرعت بگیره که در زمان تعیین شده به تمام شکایات رسیدگی کنه، به باور شما در این جهت دقت باز قربانی سرعت نمیشه و چی پیامد در پیش خواهد داشت؟
ما فکر میکنم که کمیسیون ایجاد بکنه بین دقت و بین سرعت، نه سرعتی که باعث شد که باز در اونجا حق تلفی صورت بگیره و نه هم دقتی که در اونجا باز عنصر زمان تشاهد. من در اینجا بخاطر این موضوع رو مطرح میکنم. 15 روز که قلچ در قانونیت امو احکام کسرف یا فیصله کسرف کمیسیون شکایت صورت میگیره او را تضمین میکنه. یعنی فکر بکنید اگر کمیسیون شکایت در روز 16 و 17 هم یک فیصله رو بکنن، جانبی که به حساب او فیصله بهش خوشایند نیست راضی نمیشه و بگن که این فیصله خلاف قانون بعد از 15 روز صورت گرفته، اون صورت تقریبا حق با او طرف معترض است، چرا که این فیصله بعد از 15 روز صورت گرفته. و اینجا به حساب ما نمیتونیم بگن که بیان قانون به خاطر ازی که ما عدالت تامین کنیم او رو به نحو خود مورد تطبیق قریقی قرار بدیم. دیگه توازن ایجاد شو، ذکرت ها منسجم شو که میتونه شکایت انتخاباتی مدیریت بکنه وضعیت به این معنا که هم از لحاظ زمانی باید خود به هدف برسانه و هم از لحاظ کیفی کار انجام بده که در اونجا باز اصل عدالت در سوال نرو و سرعتی بیشتر باعث نشه که شما از یک موردی که بسیار متبارز است و نیاز به تحقیق داره و مطالعه داره از این چیز پوشی بکنه.
فیض صاحب، کمیسیون شکایت انتخاباتی پیش از این گفته بود که بیشتر شکایت استینافی افغانستان همه شمول است و این مسئله که همه شمول است تا چی حد روی کار کمیسیون تاثیر میگذاره؟
نگاه کنید، بحثی که در رابطه با افغانستان شمول بودن این اعتراضات استینافی وجود داره تا حدی مطرح است. مثلا بحثی که وجود داره، مثلا یکی از موارد جنجالی که حالا بیشتر همین اعتراضات استینافی هم بیشتر به همون موارد برمیگرده، همین موضوع 300 هزار رأی مثلا که خود از این 300 هزار رأی کاتگوری های مختلف داره و در اکثر ولایات افغانستان هم این کاتگوری ها پخش شده یا تقسیم شده. به هر صورت اگر ما در کمیسیون شکایات به دو بخش به این موارد رسیدگی خواهیم کرد، خود اعتراضات استینافی به تفصیل، همونطور که در ولایات ثبت شده بود، به تفصیل به این موارد میپردازه، یعنی به صورت جزئی و شکایاتی را هم داریم که به صورت کلی این موارد را مطرح کرده و شکایت درج شده در او رابطه. جدای از او خود پروسیجرهای نظارتی کمیسیون شکایات هم مواردی را ثبت کرده. یعنی موارد هست، یعنی در دو جهت، هم به صورت تفصیلی و هم به صورت کلی ما بررسی های خود خواهیم داشت و در نهایت در دو جهت فیصله خواهد صورت خواهد گرفت و انشاءالله مشکلات به صورت کلی در کل افغانستان حل خواهد.
تا کنون بدید شما کارهای کمیسیون شکایت انتخاباتی و بررسی شکایت استینافی چگونه پیش میره؟
خب هنوز اینها در مراحل ابتدایی تکنیکی هستند، تصمیم بندی را آغاز کردن، زود است که قضاوت بکنیم، ولی امیدوار هستم که اینها بتونن در مراحل تکنیکی که در عمل ها مشخص کردن با ظرفیت های بشری که میتونن مطالعه را بیشتر بسازن، ابعاد حقوقی و تکنیکی قضایا را با جوانب زیدخ خصوصا کسایی که مشتکی علیه هستن یا معلومات بیشتر داده میتونن، اونوار هم در این بالاخره دخیل بسازن و در آخر روز فیصله که بکنن فیصله باشه که از محتوایی توجیهات کافی را بهش داشته باشن، هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ یکی کمیسیون شکایت انتخاباتی خودشان ناظر بر پروسه بودن، هم در روز انتخابات ناظرین خود داشتن در محلات و مراکز و بیشتر خوبتر میدانن که در کدام مرکز و کدام محل چی واقع شده، کی بالاخره بالای پروسه اعمال نفوذ کرده، از حقوق مردم حقوق مردم تلف شده یا به نحو دستگاه های تکنیکی درست کار نکرده یا فرمثال اونجا اصلا رایدهی صورت نگرفته اما امروز اسناد برش وجود داره. یعنی از هر طرف اینها معلومات شما مکمل است، در شکایتی که برشان در روز انتخابات صادر شده راجع شده بود، فیصله که اینها صادر کردن، تدبیر کردی توسط کمیسیون انتخابات و آنچه که در پروسه باشماری و تفتیش که در سوی چهار ویست گرفت، اینها تقریبا تمام معلومات با خود دارن. کافی است که یک لینک ارتباطی را بین مطالعه و بین اسناد شاطی برای کسی مشکل علیه وارد میشه و قالب قانون فقط بهشان فیصله بکنه.
آقای فیاض، قبلا شکایت وجود داشت که هماهنگی کامل میان هر دو کمیسیون وجود نداره. حالا آیا هماهنگی میان کمیسیون های انتخاباتی به میان آمده؟
خب ما نمیخوام بگم که هماهنگی نیست، در خیلی از موارد هماهنگی بوده. خب یه جاهایی ممکنه تفاوت نظرهایی وجود داشته باشه، ولی این به معنای نیست که هماهنگی نیست. کما اینکه طی روزهای گذشته دائما جلساتی را اعضای دو کمیسیون با هم دیگه داشتن برای از اینکه هرچه سریعتر یه هماهنگی ایجاد شود و در نهایت زمینه فراهم شود برای بررسی این مسائل. در حال حاضر من فکر میکنم که مشکلی وجود نداره، هماهنگی به صورت عموم وجود داره. خب یک سری مطالبات را ما از کمیسیون انتخابات خواستیم و کمیسیون انتخابات هم در جانب مقابل این وعده و این تعهد را بارها عنوان کرده که حاضر است به هر ترتیبی و به صورت همه جانبه در همکاری با ما عمل بکنه تا که با یک هماهنگی کامل ما بتوانیم همه مسائل و قضایای انتخاباتی را رسیدگی بکنیم. امیدواری ما این هست که یعنی هماهنگی رفته رفته و هر روز بیشتر شده بره و مشکلاتی که حالا قبلا ممکن بوده وجود داشته الان دیگه وجود نداشته
و رشید صاحب، مسئله دیگه در کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایات استثنایی است. در این زمانی که برازی ها تعیین شده، در کنار از اینکه حجم شکایات استثنایی هم بسیار زیاد است، آیا کمیسیون شکایات انتخاباتی میتونه که به شکایات استثنایی هم به گونه درستش و با شفافیت کامل و دقت کامل رسیدگی کنه؟
مطالعه ما نشان میده که طرف های شاکی هستن محتاطانه خیشت هستن، به او به ایمانا که امو گپای اصلی چیزی که سرشان شکایت دارن و برشان بسیار مهم است، او را در قضای استثنایی برای کمیسیون شکایت راجع ساختن و در کنار از او به خاطر که راه دوم هم به گونه عدالت تامین بکنه و کمیسیون شکایت دوم قرار بده، کیسای انفرادی یا شکایت انفرادی را جای محل روی یک کیس در یک محل هم راجع ساختن. دیگر برای کمیسیون شکایت انتخاباتی دو راه موجود است. اگر کیسای استثنایی را اینها در اولویت قرار بدن روش فیصله بکنن، به یقین بتوان گفتن بتوانم که اکثر از موارد استثنایی که از ناشیمش از فیصله کمیسیون شکایت ولایتی او خودش حل فصل بشه، این قضای انفرادی است. و راه دومی که با کمیسیون شکایت دارد، اگر میره به قضای انفرادی و شکایت انفرادی که 6300 گیره الفصل بکنه، به اون صورت باز برای کیسای استثنایی هم جای نمیمونه، چرا که تقریبا او به نحوی کیسای استثنایی در فیصله‌های فردی که میشه شکایت دیگه او الفصل میشه.
فیاض صاحب، آیا شکایت استثنایی انتخاباتی هم تصنیف بندی شده؟
نه، کنید ما یک چیز رو مد نظر قرار بدیم که او چهار کاتگوری که ما گفتم از شکایت استثنایی نیست. شکایات همی اعتراضات استثنایی در حقیقت در مقالب داره کاتگوری بندی میشه. شکایت استثنایی هم بسته به این که چه موضوعاتی داره در همون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کاتگوری هایی را خواهیم داشت در امو چهار بخش. اما این چهار بخش مشخصا در رابطه با اعتراضات استثنایی هست و در او رابطه باز انشاءالله بحثی که وجود داره این است که شکایات استثنایی و اعتراضات استثنایی همزمان با هم در کمیسیون مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت.
و اگر این روند طولانی شود، آیا روی پروسه یا انتخابات تاثیرگذار میباشه یا نه؟ و عملکرد تکت های انتخاباتی در مقابل از چی خواهد بود به نظر شما؟
خب یک مرحله بسیار حساس است. ما با این تاثیر انتخابات تقریبا میریم به طرف اعلام نتایج نهایی و هم مردم هم تکت های انتخاباتی و تمام جوانب داخل دیگر تقریبا منتظر از این هستن که کمیسیون شکایت انتخاباتی چی فیصله میکنن و به چی گونه واقعا اینها میتونن که مطابق به قانون عدالت تامین بکنن. فقط چیزی که به کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه بسیار مهم باشه و در این حال اگر بخواهیم که سطح رضایت و پذیرش انتخابات قابل قبول اکثر قرار بگیره یا در کل، یکی که توازن در تمام اعمال خود حفظ بکنند، چی در قسمت سرعت و رعایت قانون و هم در قسمت دقتشان که باید تخلفی صورت نگیره. مطالعات خود با سیستماتیک با تمام جوانب خصوصا از جانب مطالعه نظارت خودشان، دوم آنچه که اسناد و مدارک اثباتی از طرف شاکیان به شما مطرح شده، سوم آنچه که طرف مشتکی علیه به عنوان اسناد و رفایه به شما مطرح میشه، با این طرف قانون و طرزعمل است که متاسفه به زور باید فیصله بکنن که با شماری است، تفتیش است، ابطال است یا اعتبار دادن است دیگر. و معلومات خوب است که امرای مردم وقتاً فوقتاً شریک بسازد، چیزی را برای خود خود پنهان نمونه، مشاهدین در پروسه تشویق بکنن که امرشان کار بکنه و داخل شوند به خاطر نزدت و مشاهده تا اطلاع رسانی در کشور بگیره و فرصت کافی را هم برای شراکی و هم برای مشتکی علیه بتن که اسناد مدارکشان را درست مطالعه کنه و در قالب ازو فیصله بکنه.
آقای فیاض، با در نظر داشته زمان، آیا در این مدت کمیسیون شکایات انتخاباتی میتونه به تمام شکایات استنافی به گونه شفاف رسیدگی کنه؟
ما این را رد نمی کنیم که ممکنه زمان بیشتری ضرورت باشه. به هر صورت از 16500 شکایتی که در مرحله ابتدایی ثبت شد، بیشتر از 9800 شکایاتی بود که رد شد و این متاسفانه خب وقت زیادی را از ما گرفت حقیقتا. و حالا هم ما شاهد امزی هستیم که باز هم آمار استینافخواهی ها به بیشتر از 6000 مورد رسیده و ایرم رد نمی کنیم که ممکنه یک در بررسی هایی که در کمیسیون مرکزی انجام بشه در نهایت باز هم یک تعدادی از این اعتراضات استینافی مثلا غیر قابل سهم شناخته شد. به هر صورت حجم زیاده، حجم کار. و از اون طرف دیگه هم چون تیم‌های انتخاباتی به هر صورت در مرحله ابتدایی درج شکایت کردن، حالا هم اعتراض استینافی درج کردن، ما ناگزیر هستیم که اونا رو مورد بررسی قرار بدیم و خدا کنه که این شکایت‌های یا اعتراضات استینافی غیر قابل سهم نباشه، حداقل مستندات لازم را داشته باشه که وقت به جای مصرف نشه. ولی خب این را رد نمی کنیم که ممکنه ضرورت به وقت زیادی داشته باشه، چون فیصله‌ای که حالا ما انجام میتیم فیصله نهایی است و فیصله نهایی یک وسواس را داره، به خاطر از اینکه ما باید تمامی ابعاد و زوایای یک قضیه را روشن بکنیم، چه به لحاظ حقوقی و قانونی و چه به لحاظ تکنیکی، تا در پرتو این روشنی ما بتونیم فیصله مبتنی بر عدالت را داشته باشیم. تلاش ما این است که در همو وقت و زمان قانونی کار را به اتمام برسانیم، اما این را رد نمی‌کنیم که احتمال ای که وقت بیشتری ضرورت باشه ممکن است.
رشید صاحب، به خاطر تامین عدالت و قناعت تکت های انتخاباتی و ای که جلوگیری شود از رفتن انتخابات به بحران، کمیسیون شکایات انتخاباتی در روند استیناف طلبی باید به کدام نکات بیشتر توجه کنه؟
نه، نکات بیشتر یادآور شدم که فقط چیزی که میتونه در این قسمت بیشتر کمک بکنه اینی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در موقف یا موقعیت خوبتر نسبت به کمیسیون انتخابات قرار داره و ای که کمیسیون انتخابات اداره انتخابات با دوش داشت، از این خاطر فیصله‌شون کافیتشون در بعضی حالات مورد قناعت یا رضایت کمیسیون انتخاباتی نبوده. اینها از یک طرف فیصله‌ای که کمیسیون ولایتی رو به خود دارن، دوم اسناد مدارک اثباتی را از طرف شاکیان به خود دارن، سوم مشتکی علیه به خود دارن که وام باید دفاع بکنن و در اسناد مدارک از وام باید از پیششون پوشی نشن، قانون طرزالعمل لایحه را به خود دارن که در مطابقت با اونها بالاخره کیس یا قضیه را حالا فصل بکنه و تصمیم بگیرن. فقط ما چیزی که میخوام است که اینمی تسلسل و می رابطه به صورت عادلانه حفظ شوه، ایجاد شوه و حفظ شوه و در انگار فرصت داده شوه برای مطالعه بیشترشان، این باید تخنیک خود بیشتر تحت نظارت داشته باشن و مشاهدین در کارشان وجود داشته باشه که خدا نخواسته کدام بحث فرقوی یا بحث فشار یا سیاسی در مسائلشان دخیل نشوه و از کارکر خود برای مردم پاسخگو باشه.
و تکت های انتخاباتی همواره روی تامین عدالت تاکید کردن. اطمینان کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر تامین عدالت در بررسی شکایت استنافی برای از اینا چی است؟
خب نگاه کنید، این تعهد را کمیسیون شکایت انتخاباتی بارها داده که همین قضایا را بدون در حقیقت اثر پذیری از جوانب مختلف و با بی‌طرفی و استقلال اینها را مورد بررسی قرار بده و طبیعتاً با چنین تعهدی فیصله ای که رقم خواهد خورد فیصله ای خواهد بود در راستای شفافیت و عدالت انتخاباتی. و تأکید و توصیه ما هم برای تیم های انتخاباتی این است که به فیصله کمیسیون شکایات وقع بگذارند و در امور جهت پایبند باشند، چون بعضی وقتها تیم های انتخاباتی اظهاراتی که نمایندگان این تیم ها داره به قسمی است که آدم احساس میکنه که خواسته تیم‌های انتخاباتی به قسمی است که اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی مثلا بر منوال نظر اونها فیصله نکنه، اونها نخواهند پذیرفت. خب من میگم که یک چنین نظری نباید وجود داشته باشه. کمیسیون شکایت انتخاباتی تعهد داره که به این مسائل و قضایا بر اساس قانون و بر مبنای قانون رسیدگی بکنه و به همین تناسب انتظار ما هم از تیم‌های انتخاباتی این است که به نتیجه‌ای که اعلام میشه پایبندی نشان داده شود و وقعه. من باز هم مورد تاکید قرار میتونم که وظایف و مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی در قانون تسجیل شده و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم موظف است که بر اساس اونمو چارچوب عمل کار و عمل خودش را انجام بده. دو تا نکته هست. یک، از تیم‌های انتخاباتی خواستیم که با ما همراهی بکنن،
بله،
همونطور که روند را نظارت میکنند و تا حالا الحمدلله این روند خدشه‌دار نبوده و در حقیقت با اون فیصله که کمیسیون شکایت انجام بده همراهی با نشان بدن. و دوم این که بحثی که وجود داره این است که دو این که بعضی وقتها توقعی که از کمیسیون شکایت انتخاباتی میره فراتر از قانونه. نه، نگاه کنید، من میخوام بگم که یک نگاه واقعی بینانه منطبق بر قانون به کمیسیون شکایت داشته باشد تیم‌های انتخاباتی. در قانون وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی مبتنی بر رسیدگی به تخطی‌ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی تسجیل شده و در عمو چارچوب هست که کمیسیون شکایت انتخاباتی عمل خواهد کرد و در نهایت فیصله خواهد نمود. پس توقع خودمان را هم در عمو چارچوب قانونی از کمیسیون شکایت داشته باشیم، فراتر از قانون انتظار نداشته باشیم و با توجه به این دو مورد امیدوار هستم که سرنوشت انتخابات افغانستان هر چه زودتر رقم زده.
خب شنونده های عزیز، برنامه ما در اینجا با پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک محمد رضا فیاض سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی و یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
بهشت هر رنگ ولی بانا تو من ابتدا کردم همین کافی ولی بانا تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای